Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve âlihi tâhirîn. Lâ siyyema baqiyyetillâhil muntazar arvâhuna fidâh ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh al-aliyyil azîm. بحث درباره مسئله اولا از مسائل دیات اعضا بود. موضوع مسئله از بین بردن موی سر و صورت بود. گفتیم در این مسئله چند فرعه. فرع اول این است که اگر کسی موی سر دیگری را از بین ببرد به طوری که باز نگردد و نروید نیه کامل دارد. این مسئله میان اصحاب ما مشهور و معروف بلکه ادعای اجماع برش شده بود، هرچند مخالفینی هم داشت. دلیل عمده ما هم احادیث متضافره بود که می گفت اگر کسی موی سر دیگری را از بین ببرد فی هدیه کامله. احادیث خوندیم و بحثش رو تمام کردیم، اما چند تا نکته در زیر این فرع هست. نکته اولی که هست این است، در بعضی از احادیث داره فی هدیه، در بعضیش داره فی هدیه کامله. دو سه تاش عدیه کامله داره، دو سه تا فیه دیه داره. این نکته رو توجه داشته باشن برادران که هر کجا در ابواب دیات بگن فیه دیه یعنی دیه کامله، اشاره به دیه کامله. هم در احادیث سنی هم در احادیث شیعه کسی که به ابواب دیات آشنا باشه میدونه این تعبیر اصطلاحی است. در احادیث به دیه کامله و الا اجمال دیه که هم مسلمه، اگر کسی موهای سر دیگر از بین ببره خب معلومه دیه داره. اجمالاً فیه دیه اجمال رو نمیخواد بگه، عدیت رو کاملا منظوره به قرینه سایر احادیث همین باب که تعبیر به دیه کامله داره. بنابراین در اینجا جاهای دیگه هر وقت رسیدیم به یه چین تعبیری باید بدانیم که منظور از عدیه و عدیت رو کامله. و اما نکته دیگر این است که صغیر و کبیر گفتن در این بحث تفاوتی نداره. در حالی که در تعدادی از این احادیثی که دیروز خوندیم الرجل داشت، سب علا رأس رجل نلما، کلمه رجل، آیا الغا خصوصیت نمی شود؟ حالا ای بچه صغیری بود، بچه شش ماهی بود، یک ساله بود، پنج ساله بود، اینا که رجل نیستن، آیا حکم اینجام جاریه؟ بله، لا فرق بین صغیر و کبیر. چرا؟ به دو دلیل. اولا بعضی از احادیث کلمه رجل نداره. برگردید به احادیث دیروز، دو تا از احادیث داره فی شعر رأس رجل و مرأة و مذکر و مؤنث اصلا نداره، فی شعر رأس عدیه. بنابراین شامل می شود صغیر و کبیر را و اگر جاهای دیگه هم هر رجل هست الهابوسیت میشه. ثانیاً در ابواب دیات هیچ جا بین صغیر و کبیر فرق نیست، هیچ جا. در قتل نفس، در بصر، در سمع، در لسان، در ید، در رجل، همه جا صغیر و کبیر در ابواب دیات مساوی هست. نمیشه بگیم اینجا شعر رأس خصوصیت داره، صغیر و کبیر با هم تفاوت داره. فعلاهازا هم به دلیل بعضی از اطلاقات روایات باب ما نحنفی و هم به دلیل مساواتی که در همه ابواب دیات بین صغیر و کبیر است، ما تفاوتی در اینجا نمیذاریم. و همچنین بین خفیف و کثیف، موهای پرپشتی دارد یا موهای کمپشتی دارد، تفاوتی در بحث ما نداره و اینها همه مساوی هستند. چرا؟ چون روایات ما در اینجا مطلق بود. و اما نکته سومی که در اینجا هست این است، بعضی از بزرگان مانند صاحب مسالک رضوان خدا بر او باد و فیض کاشانی صاحب مفاتیح و بعضی دیگر که کلماتشون رو دیروز نقل کردیم، اینها تأمل در مسئله کرده بودن، تأمل، شاید توقف. چرا اینها تأمل کردن در مسئله ما؟ ظاهرا نکتش این بوده که احادیث باب یکیش صحیحه سلیمان ابن خالد است که دارای اختلاف نسخ بود، بقیه هم که ضعافه. اونی که صحیحه بود اختلاف نسخ داشت و اونی که اختلاف نسخ نداشت، اون چهار حدیث دیگر همه ضعیف بودن. این باعث تأمل این بزرگواران شده. ولیکن ما جوابش عرض کردیم، اما اون اختلاف نسخ ترجیح با نسخه فقیه بود. به علاوه اون چهار حدیث دیگر متضافرند و معمولون به های اصحابند و ضعف سند مشکلی در اینجا برای ما ایجاد نمی کند. پس تأمل این بزرگواران بی وجه. می رسیم حالا، اینم یه نکته. و اما نکته چهارم این است که دو بزرگوار مخالفت کرده بودند، یکی مرحوم صدوق در بعضی از کتبش بود و دیگری هم شیخ بزرگوار شیخ مفید رضوان خدا بر رد و باد. اینها گفته بودن 100 دینار کسی آب داغ بریزه روی سر دیگری و موهای سر اون از بین ببرد و بعد از آن نروید، سبز نشود، گفته بودن 100 دینار یعنی 1/10 دیه کامل عشر. دلیل اونها چیه؟ غایت چیزی که برای دلیل اونها پیدا کردن، حدیث مرسلی هست که در بعضی از عبارات به اون اشاره شده. صحابی ریاض در جلد دوم ریاض در صفحه 542 از بعضی از کتب اصحاب اینطور نقل کرده، عبارت دارند این نبهی روایه، در بعضی از کتب قدما درباره معت دینار این عبارته، این بهی روایتن، یعنی یه حدیث داریم که میگه 100 دینار. یه حدیث کجاست؟ در منابع حدیث کتب اربعه غیر کتب اربعه هست؟ نه نیست، فقط تو کتب فتاوای اصحاب کلمه انبهی روایه آمده که گفتن این یه حدیث مرسله ای هست، منتها حدیثون مرسلون متروک معرضون انه اندل اصحابه. به فرض که اینم یه حدیث مرسله حساب کنیم، منجبر نیست بلکه به عکس معرضون انهاست. و همچنین عبارت فقه رضا هم هست، عبارت فقه رضا هم اینه: من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه 100 دینار. من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه 100 دینار. این در فقه رضاست که اخیراً چاپ شده، صفحه 320، صفحه 320. آیا فقه رضا واقعا مستند به حضرت رضاست یا فتاوای صدوق یا فتاوای فقیه دیگری از فقهاست؟ این محل بحثه. و واقعا هم اثبات این که فقه رضا حدیث باشه کاره بسیار مشکلی هست، ولی هر کی اینو نوشته صدوق یا دیگری بوده، داوری حدیثی دیده به عت دینار، از پیش خودش که ننوشته، کتاب حدیث نباشه بلکه کتاب فقهی باشه. بالاخره نویسنده اون کتاب فقهی عالمی از علمای شیعه بوده، پیش خودش نمی نویسه فی عت دینار، دابلی حدیث دیده. پس اینم بالاخره قوه یه حدیث مرسلی برای ما پیدا میکنه فقه رضا هم، فی قوت حدیث مرسل. ولی باز هم حدیث مرسل متروک مرزون ان، نتیجه بگیرم و بگذرم. نتیجه این که کلام مرحوم مفید و مرحوم صدوق دلیل معتبری نداره و حق با مشهوره. پنجمین نکته رو عرض کنم و پرونده این فر اول مسئله اولا رو ببندیم. آیا بین آب داغ ریختن یا اسباب دیگر تفاوتی در این مسئله است؟ احادیث ما غالبا آب داغ داشت، ولی مسلم است که آب داغ خصوصیت نداره، دارویی روی بدنش بریزه، اسید بریزه، یا مثلا داروی بخوراند به او، هر عرفی الغا خصوصیت میکنه. به علاوه احادیث ما بعضی ذهاب و شعر داشت، همش مائحار نداشت. بله روایت این داره، بر سرش آب داغ ریخ فمتعت شعرو، نداره سرش مجروح شد، داره موهاش ریخت. بله بله، شما خروس و مرغ رو که تو آب داغ میذارن تمام پرهاشو میکنن بدنش مجروح میشه؟ نه، آب داغ در یه مرحله فقط موها و بالا پر رو میریزه، بدن مجروح نمی کنه. در بعضی از مراحل اینطوریه. فعلاهازا مجروح شدن، به فرض که مجروح هم بشه، حدیث روی مجروح شدن بدن تکه نکرده، فقط تکیش این است امتعت شعرهو، موها ریخته. توجه کردی؟ بله، اگر مجروح بشه اون هم جداگانه باید دیه بده، منافات نداره یه دیه کامله برای شهر باشه، یه دیه هم برای مجروح شدن به مقدار جراحتی که وارد شده. بگذرم فرع اول تمام، بریم سراغ فرع ثانی مسئله اولا. نظر ما شد که دیه کاملا، نه گفتیم که اینها، بله اون دلیل اول رو نپذیرفتیم که قاعده عام بود که در شعر انسان کل ما کان فی البدن من واحد ففیه دیه، ما در اون خدش کردیم. اما در روایات خاصه که 5 تا حدیث داشتیم، حدیث خاصه رو پذیرفتیم دلالتن و سندن هم تقویت کردیم و مطابق مشهور فتوا دادیم و گذشتیم. و اما فرع ثانی نرسیدیم، نرسیدیم. حالا ما به ترتیب تحریر الوسیله داریم پیش میریم. آقا جان، تحریر الوسیله عبارتش این بود فی شعر رأس ذکر صغیرن و کبیرن کسیفن و خفیفن عدیه کاملا لم یم بود کمال و سب علا رأس ایما انهارن فسقط شعر و لم یم بود و عذب شعر و بگی و جنکان و کذاف لحیه. حالا میریم سراغ فرد دوم، لحیه. و اما فرد دوم درباره لحیه است که اگر به وسیله آب داغ یا هر وسیله دیگر موهای لحیه ساقط بشود یا حتی ای حلقش کنن اونو بتراشن، ولم ینبت نروید، اون چه حکمی داره؟ در مسئله حلق لحیه هم یا ذهاب شعر لحیه، اینم مسئله مشهور بین اصحابه که دیه کامل است. اگر لم یم بود دیه کامل است. اجازه بدید فعلا کبرا رو بگید. بعضی از عبارات سابقه اصحاب که دیروز خوندیم دیگه حال تکرار نمی کنیم، ادعای اجماع شده بود هم در شعر رأس هم در لحیه که اگر ذهبه ولم ینبت یه کاملی دار. مرحوم صاحب جواهرم از کتاب خلاف نقل می کنند که ایشون در لحیه هم ادعای اجماع کرده. صاحب جواهر از شیخ در خلاف در کتاب القصاص نقل می کند که در مورد لحیه ادعای اجماع کرده. بر چی؟ بر این که دیه کامله هست. کلام جواهر رو هم می خواد ببینید در جلد 43 صفحه 170. بنابراین مسئله مشهوره. چندین روایت هم دلالت بران داره، ولو این که روایاتش ممکنه ضعف باشه اما متضافره و معمولون به های اصحابه. روایاتو میخونم. حدیث اول حدیث سکونیه، حدیث اول حدیث مسمع رو میخونم بعد حدیث سکونی رو. حدیث یک باب 37، یک باب 37، حدیث یک باب 37 دو تا حدیث در واقع، یکی روایت مسمع و دیگری روایت سکونیه، دو حدیثه تحت یه شماره ذکر شده، راوی متعدده، ابواب دیات اعضا باب 37. البته روایت ضعیف السند، عده ای از مجاهیل در سندش هستن. عن مسمع عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی اللحیه اذا حلقت فلم تنبت عدیه کامله فعضا نبتت، اگر روید فصل صدیه. این جمله فصل صدیه در نظر مبارکتون باشه برای فرع سوم که نبتت فلم لم تنبتو داریم بحث میکنیم. خب این حدیث دلالتش خیلی خوبه اما سند عده از مجاهیل است و به علاوه سهل ابن زیاد هم داره، سهل ابن زیاد هم خودش محله اشکاله. عرض کردم حدیث دوم سکونیه که صاحب وسائل میگه رواه صدوق به اسناد عن سکونی مثلهو، شبیه اینو از سکونی صدوق نقل کرده. سکونی هم از امام صادق علیه السلام دو حدیث میشه، آخرین راوی دو تاست دیگه، یعنی دو نفر ممکن در مجلس واحد بنا خمش دو روایت، مثل حدیث قدیر رو 300 نفر نقل کردن، 200 نفر نقل کردن، یه حدیث متعدد میشه، متواتر میشه، حادثه یکیه اما راوی متعدد است. همین راوی متعدد شد، انطلاق متعدد میشه، روایت متعدد میشه، روایت متعدده، مرویان یکیه، روایت متواتر همینه دیگه، حادثه یکیه، روایت متعدده. حالا اگر بخواید این عبارت صدوق رو هم بدونید، ما این عبارت صدوق رو از من لا یحضر الفقیه جلد 4 صفحه 112 میخونیم. انا سکونی ان علیان علیه السلام قضا فی اللحیه اذا حلقت فلم تنبت بدیه کاملتن فعضا نبتت فسلسدیه بنابراین عبارت تقریبا این عبارتی بود که اسمع من صادق علیه السلام من علی داشت. خب این دو روایت، روایت سوم و چهارم ما از مرحوم حاجی نوری در مستدرک نقل میکنیم. حالا اجازه بدید فعلا در لحیه هستیم تا بعد بریم سراغ شارب. فعلا در لحیه مستدرک الوسائل جلد 18 ابواب دیات اعضا حدیث 3 و 1 باب 34، 3 و 1 از باب 34، 3 باب 34 میخونم. عن صدوق فی المقنع عن هشام ابن سالم مرسل است. عن صدوق فی المقنع عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله قال و اذا حلق رجل لحية رجل و اذا حلق رجل لحية رجل فإن لم ينبت فعليه دية كاملة، فإن لم ينبت فعليه دية كاملة و این نبت ها فعلیه سلس و دیه. این باز در خاطرتون باشه، و این نبت ها فعلیه سلس و دیه. تا اینجا سه تا روایت داشتیم سلس و دیه را این نبت ها. اینم یه حدیث و اما حدیث 1 باب 34 بخونم مال مستدرک. اینم مرسله دائم الاسلامه، دائم الاسلام عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال فی اللحیه تنتفو میکنن، تنتفو او تحلقو میتراشن او تسمتو، یعنی چه؟ سینو میمو تای دست دار او تو سمتو تو سمت از ماده سمت، سمت به معنی نخ، خیت نخ، یعنی چی کار میکنن؟ بند میندازن. همینطور که در زمان ما هم بعضی از جوانها شنیدیم مثل زنان صورتشونو بند میندازن. تو سمت یعنی بند انداختن. بعد این نطفه نیست، نطفه با دست میکنن، اما تو سمت با نخ میان اینها رو شکم میکنن. فلا تنبوت، بالاخره نتیجه همش فلا تنبوته، یا نطف یا حلق یا تسمیت بند انداختن. فلا تنبوت ففی هدیه کامله، بازم کلمه کامله دار. یه جمله اینجا تازه داره، اینم بخونم برای بعد به درد میخوره. و ما نقصه فبه حساب ذالک، و ما نقصه فبه حساب ذالک. یعنی چی؟ نصف دهیه نصف دیه، سلس دهیه سلس دیه، هر مقدارش باشه به حساب سانتیمترش حساب داره، باید تقسیم بشه بعد مجموع و به حساب ذالک باشه. میرسیم راجع به سلمانی ها. خب این 4 تا روایت بود. یه روایت پنجم هم میشه دست و پا کنیم، نظرتون هست چه روایتی؟ روایت سیه سلیمان ابن خالد که دیروز خوندیم، لحیه داشت، اگر واو معنی او باشه اونم دلیل میشه، اگر واو به معنی او باشه، البته بنابر نسخه تحذیب بعد تحذیب، اگر اون باشه بله اونم یه دلیل میشه، ولی ما نسخه تحذیب رو نپذیرفتیم، نسخه فقیه رو پذیرفتیم، واو به معنی او بگیریم و نسخه تحذیب رو ملاک بگیریم، اون وقت بگیم اونم یه روایت پنجمی میشه. حالا دل به اون نمیبندیم. بعضی وقتها در ینبوت آخه فرق میکنه، بعضی ها هستن صورتشون آمادگی داره که مو رو برویانه، اما بعضی ها موهاش به قدری ضعیف شده که اگر از ریشه بکنن دیگه در نمیاد، پیاز مو ضعیفه، شما هم با نخ ریشه کنش کنی در نمیاد دیگه. غیر از افرادیست که موهای قوی دارن، صورت جوانی هست و اینها میروید و اینها، اونا رو بس نمی کنیم، اونا نطف هم بشه، این داره حلق بشه در نمیاد، حلق تراشنه که در بیاد، اما یه موی ضعیفیست که تراشنه که در نمیاد. به هر حال این 4 تا حدیث ما دلالتشون بر مدعا خوب بود، سند ضعیف بود باشه اولا متضافره، ثانیا هم معمولون به های اصحابه، بنابراین ما مطابق اون فتوا میدیم. و اما اینکه آیون هفوی سرم سآل میکنن سلمانی ها چی؟ اینا هم دارن میکنن موها رو، کسی که سلمانی میره خودش ما میده خودش قدم اونجا میذاره، بحث ما در جنایت، در خلاف میل کسی این کار بشه. حالا ما میرسیم مسئله فرع سوم، میگیم اگر از ریشه نکنند و بتراشند بعد دوباره سبز بشه، یا سلس و دیه میگیم یا عرش میگیم، هرچه گفتیم سلمانیا که اینطور نیست، خودش با میده خودش رفته پیش اون ریش تراشیده، یه پولم میده یه پولم میده، اون یه بحث دیگریه، آیا حلق لحیه حلال است یا حلق لحیه حرام است، ما احتیاط میکنیم، فتوا نمیدیم قطعا حرمت حلق لحیه را، ولی احتیاط واجب میکنیم در این مسئله، ولی ازا اگر کسانی ریشتراش باشن ما حکم به فسق اونها نمی کنیم، چون اختلاف فتاواست در این مسئله، بعضی از بزرگان پیشین و بعضی از فعلی ها فتوا به حرمت نمیدن، فتوا به جواز میدن، ما هم که احتیاط میکنیم، اگه آدم ریشته راشه دیدیم نمیگیم فاسقه، لعل مقلد اون آقایی باشد که مجاز شما دست. بس بحث درباره حرمت ریشته راشه نی حرام، آیا این که حرام هست آیا باید یه دیم بده در حالی که طرف با میل خودش رفته پیش این؟ نه، مسلماً اون خارج از بحث ماست و ارتباطی با بحث ما نداره. منتها یه سوال دیگری در اینجا هست، اینو دقت کنید، آیا این اگر یه محیطی باشه که نداشتن ریش عیبه، کمانگی در محیطهای سابق این چنین بود، یا یه محیط مذهبی فعلی، اما یه جاییست که نداشتن ریش حسن شد، خوبش از بین رفت، آیا این احکام اونجا رو هم شامل می شود؟ کسی به زور ریش کسی تراشده، میگه خدمت بهت کرده، ولی اگر ما باشیم و اطلاق روایات این قید و بندها رو نداره، روایات مطلقا میگه این احکام هست، خواه این احکام در محیطی بوده باشد که نداشتن ریش عیب باشه یا تراشیدن عیب باشه یا ریشکن شدن و نرویدنش عیب باشه یا جایی باشه که حسن باشه، حسن عیب معیار نیست. روایات ما از این حد مطلقه، ما نباید تفاوت بذاریم. اجازه بدین من مسئله سومم عنوان کنم که روش مطالعه کنین. فرع سوم از مسئله اولا، خب اون یه بحث دیگه. اجازه بدید فرع سوم از مسئله اولا در صورتی که شعر رأس و شعر لحیه بروید، اون چه حکمی داره؟ میگن این که دیه کامل داره دلیل بر حرمت ریش تراشیه. بعضی ها میگن روایات داریم حلق و لحیت مسلح، بنابراین دلیل بر حرمت ریش تراشیه. این دلیل بر حرمت جنایته. بس در این از کسی به عنف به اجبار ریش کسی رو بتراشه، موی سرش هم بتراشه. موی سر تراشن حرامه؟ بله. موی سر تراشیدن حرامه؟ حرام نی. میدونم در اینا هر دو دیه داره، چه تنبوت چه لا تنبوت هر دو دیه داره. موی سر بتراشن لا تنبوت دیه کامل است، تنبوت دیه داره، موی سر هم دیه داره. ها بنابراین تراشیدن به عنف دیه داره ولو حلال هم باشه. بنابراین موی سر و صورت در این مسئله تفاوتی نداره. اجازه من عنوان مسئله کنم تمام، وقت اون داره تمام میشه. در متن تحریر الوسیله داشتیم اگر موی سر و صورت رو بتراشن و مو بیرون بیاد، ایشون فرمود در لحیه سلسلی است، ولی در شعر رأس عرش حکومت، یعنی دیه مقدر نداره، بلکه دیه رو باید حاکم شهر تعیین کنی. در موی سر دیه به وسیله حاکم شهر تعیین میشه، ولی که در موی صورت سلسله دیه کامل است. این فتوای تحریره، ولی بسیاری از بزرگان با این فتوا مخالفت کردن. فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.